آخه این بچه ها وقتی توی تابستون انقدر بازی میکنن هم خوش میگذرونن هم بدنشون خسته میشه.
آره من خودم یادم بچه که بودم تو تابستون کلی بازی میکردم و اصلا دوست نداشتم تو خونه بمونم.
یادت بابک؟ اون وقت نه تلفن همراه بود نه تلویزیون انقدر شبکه داشت، بچه ها کلی با هم بازی میکردن، با هم حرف میزدن.
درسته الان بچه ها کمتر بازی میکنن، بیشتر وقتشون جلوی صفحه نمایش میگذره، اینطوری حافظشون هم کمتر کار میکنن.
مامان بابا کلی بازی کردم وای خسته شدم، ولی کلی هم بال خوردیم و باختیم.
اشکالی نداره پسرم، تا نبازی یاد نمیگیری که چطور برنده بشی.
مامان میگم میشه کلاس تقویتی نرم بیام فقط فوتبال؟ خیلی خوبه ها.
سپر جان هر چیزی جای خودش، ضمناً بازی کردن با دوستا یه جور تمرین برای حافظه و مغزته.
تازه وقتی میدوی تو آفتاب هستی خون بهتر توی بدنت میچرخه، مغزت هم بهتر کار میکنه.
یعنی الان توی بدنم خون داره میچرخه؟
بله عزیزم، بازی و تحرک باعث میشه که سرحال بشی، کلاس تقویتی هم باعث میشه تو مدرسه درس ها دیگه برات جدید نباشن و راحت تر یاد بگیری.
و البته باید خوب بخوابی، یعنی سر شب بخوابی، واسه غذا خوردنم بازی در نگاری و بعضی غذاهایی که برات مفیدن رو بخوری و نوشابرم حذف کنی تا انرژیت حفظ بشه، باهوش بمونی و زودتر بزرگ بشی.
قول میدم هم بازی کنم هم خوب بخوابم، نوشابم باشه دیگه کمتر میخورم، ولی خوب هلونه که خیلی خوبه، پس لطفاً بیارید بخورم دیگه.
میگم مونا نظرت چیه هفته ای 3 بار جدول بیاریم حل کنیم؟ ها؟ به تقویت حافظه خودمونم کمک میکنیم.
آخه من که بلد نیستم بابایی، من هنوز کلاس دومم.
نه ترس، سوالای سخت ازت نمیپرسیم. حالا بیا بیا مادر، این هندونه هارم ببر با دوستات بخور، بعدشم نون و پنیر و گردو داریم.
سهم ما فراموش نشه مونا خانم، حافظه ما نیاز به تقویت داره.
خب نمایش هم شنیدیم دیگه خانم دکتر.
بله خیلی هم عالی بود.
آره بابا هم بالاخره آخرش اعتراض کرد که ما هم نیاز داریم به اینکه هوشمون تقویت بشه اینا. خب یه ذره عملی و کاربردی تر صحبت کنیم برای خانواده‌هایی که به دنبال تقویت هوش و حافظه فرزندشون هستن.
چشم حتما. خب من گفتم پس 4 مرحله داریم برای حافظه، من هی تاکید میکنم که متوجه بشم مخاطبین عزیزمو، بعد دیگه توی دسته‌بندی ها نمیرم، به صورت کلی برای تقویت حافظه میگم. گفتم اولین مرحلهش اینه که ما دریافت حسی داشته باشیم، از تمام حواسمون استفاده کنیم برای به دست آوردن یه سری اطلاعات، بعد ما این اطلاعات رو رمزگذاری میکنیم توی ذهنمون و توی مغزمون، بعدش اونها رو از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل میکنیم و منتقلش میکنیم که بهش میگن ذخیره سازی و در نهایت بازبینی میکنیم. اینا مراحلیه که برای حافظه است.
بله.
حالا من میخوام یه سری راهکار، اصلا بگم بازی تکنیک بگم که برای تقویت حافظه است. از اولی مرحلهش استفاده میکنم، من اگه بخوام از حس لامسم استفاده کنم برای اینکه حافظه رو تقویت بکنم، چند تا جسم رو میذارم، از اشیاء مختلف رو میذارم جلوی چشم بچه‌م. اول روی یه میز همه رو میذارم با هم دیگه و بعد میگم خوب نگاهشون کن، به رنگاش نگاه کن. حالا چشاشو میبندم و میگم که ببین اینا رو لمس کن و حدس بزن این کدوم یکی از وسایل روی میز بود، چه رنگی بود این. مثلا اگه یه پاکن قرمزه باید حدس بزنه. این استفاده کردن از حس لامس است که من بتونم به حافظم بسپارم، اولی مرحله است. اصلا به افراد بگم که بهترین راهی که ما میتونیم کمک کنیم به حافظمون،
بله،
اینه که از خلاقیتمون استفاده کنیم و بازیایی که مربوط به حد زدنه معمولا خیلی میتونه کمک کننده باشه برای تقویت حافظه. بازی بعدی که بخوام بهشون بگم برای بچه‌ها بخوان استفاده کنن نوشتم اینیه که ما از تابلوها و اشکال مختلف استفاده بکنیم. اگه تابلو نداریم، از این فلش کارتایی که بیرون میفروشن نداریم، از توی اینترنت بگردیم و اشکال مختلف رو نشون بدیم، بگیم ببین اینا رو نگاه کن، حالا دیگه نمیبینیش، حدس بزن چه چیزایی بود، گوشه راست تصویر چی بود، وسط تصویر چی بود، چه رنگی بود، مثلا اون توی این تصویر اون مردی که اون پشت تصویر بود داشت چی کار میکرد، برای ما بتونه صحبت کنه و بگه. یکی از مراحل مهم دقت دیداری هستش. اگر که بخوایم یکی از حواس ما اسمش حواس زمانیه. توی حواس زمانی یعنی من به یاد بیارم که چه اتفاقا و رویدادهایی بر من رخ داده. یکی از مراحل حافظه است، یکی از انواع حافظه است بیشتر بخوام بگم. میتونیم ما یه تابلوی درست کنیم و اتفاقاتی که بر بچه افتاده رو بچسبونیم، به صورت تصویر در بیاریم و بچسبونیم. مثلا تولد 3 سالگیش، اولین روزی که رفته مدرسه، یه مهمونی که خیلی بهمون خوش گذشت، یه سفری که رفتیم خیلی بر ما خاطره انگیز بود، یا نه یه غذایی که یه روز درست کردیم عکسشو گرفتیم، یه غذای خاص بوده که اولین بار بود خانواده تجربه می‌کردن، و هر چیزی که یه رویدادی رو یادآور بشه رو عکسش رو میتونیم خیلی راحت ممکنه بعضی بگن چجوری عکسشو درست کنیم. ما عکسشو داریم روی یه فایل ورد توی کامپیوتر درست می‌کنیم، میلیم بیرون پرینتش رو میگیریم، هر کدومش رو قیچی میکنیم، روی یه دونه مقوای بزرگ میچسبونیم، این میشه تابلو حالا
رویدادهای
زندگی. دقیقاً. و این دقت دیداری بچه رو در این حال تقویت میکنه. و فکر کنین که من یه منبعی رو دارم که پر از اتفاقای خوبه و دارم از جلو نگاهش میکنم، یعنی انگار یه انرژی مثبتی هم تو اتاق من هست. و خیلی مواقع وقتی من این بازی رو به افراد میدم، خانواده‌ها میگن که ببین اول بچه من مقاومت کرد، ولی بعضی موقع میبینم بچه‌م که عصبانی میشه، میبینم صداش نمیاد، میرم میبینم تو اتاقش داره به این تابلو نگاه میکنه و انگار باعث آرامشش میشه این رویدادهای جذابی که واسش اتفاق افتاده. این
حالا
این.
اینو میشه مثلا به این سبک و سیغم برد که حالا مثلا طرف نخواد بره پرینت بگیره، هزینه بکنه و اینا، رو گوشی تلفن همراه خودش عکسای گذشته رو بیاره و بچه‌ش بگه اینجا رو یادته.
دقیقاً.
یعنی همونه دیگه.
همون میشه. بله، ولی ما چون میخوام بگیم که بچه‌ها یه ذره وابستگی رو از تلفن همراه کم بکنن، کمتر ببینن، کمتر به صفحه نمایش نگاه کنن. بله دقیقاً میشه، اگه نخوان هزینه کنن دقیقاً این نمیشه. ولی ما معمولاً میگیم درست کردن تابلو و درست کردن چیزی به بچه این پیغام میده که تو برام مهمی. یعنی اون شخصیت بچه رو، حفظ تکریم شخصیتش هم داریم که ببین من برای حال خوبت دارم این کار میکنم، به جای اینکه بگم یادت میاد بیا فلان درس رو با هم دیگه کار کنیم، ای بابا چرا یادت نمیاد، مگه معلم خصوصی نیومد اینو بهت گفت، چرا یادت نمیاد. من به عنوان والد دارم میگم ببین با هم دیگه داریم برای تقویت حافظمون یه کاری انجام میدیم که خیلی ساده است. اصلا میتونه از آلبومایی که قدیما از این عکسایی بود که به صورت فیزیکی داشتیم چاپ میشد، شاید از اونها هم بتونن استفاده کنن اگه قدیمش رو دارن. یا حتی بعضی موقع من میگم که ببین مثل این شجر نامه ها هستش، مثلا عکسای عزیزانمون رو بگیریم و بچسبونیم روی این، بگیم مثلا این پدر بزرگ ایشون، پدر مادر، پدر بزرگ پدری ایشون، پدر بزرگ مادری، و اون درخچه رو درست بکنیم و برای بچه خیلی جذاب میشه. یه نوع آموزش دادن، یه نوع برگشتن به هویت خود بچه هم میشه این بازی. بازی دیگه ای که بخوام بگم، من میخوام سریع بگم که به سوالات هموطنانم برسم حتما. یه بازی دیگه که برای کدگذاری میخوام بهشون بگم، شما میتونید روی یه کاغذ مربع، مثلث، دایره، اشکال هندسی رو بکشیم.
خب.
حالا میخوام همزمان سرعت بچه ها رو ببرم بالا که همین سرعت توی حافظه خیلی تاثیر داره. بعضی موقع بچه ما همه چی رو خوب گرفتن توی مغزشون، ولی یه جایی مثل امتحان که میشه سرعت خیلی ملاک میشه، همه رو از خاطر میبرن چون هول میشن. برای همین تو بازیایی که من سرعت رو اضافه میکنم به بازی ها، دارم حافظه رو به نوعی تقویت میکنم. چرا؟ چون داره متعادل سازی میشه. این نمیشه که بگن که تو خونه درس رو یاد گرفت، طرف سر جلسه امتحان یادش رفت چی بوده، چون اونجا ملاک سرعت هم خیلی مهمه. حالا بهش میگم که ببین من چند تا عدد رو کد میدم. اگه خانواده پدری بود عدد 3 رو مینویسی، اگه خانواده مادری بود عدد 2 رو مینویسی. حالا اگه خانواده پدری رو خواستی بنویسی تو مربع مینویسی کلمه عدد 3 رو، اگه خانواده مادری بود تو مثلا مثلث یا دایره مینویسی. همین کدگذاری به شدت سخته. یا میتونم مثلا تقسیم کنم، مثلا حیواناتی که وحشی هستن و اهلی هستن، نمیدونم رنگایی که گرم و سرد، بستگی به علایق بچه‌ام میتونه داشته باشه. یا کارتونایی که زمان ما بوده که تو اصلا تا حالا نشنیدی توی دایره با عدد 3 بنویس، یا کارتونایی که زمان خودت بوده میتونی با عدد 2 بنویسی میشناسی. اینا رو میتونن کدگذاری بکنن. و بعد این که خیلی از بچه میتونن بپرسن که ببین یادت مثلا سفر رفتیم، یه اتفاقش که خیلی برات هیجان انگیز بود تو تعریف کنی، یه چیزی که ناراحتت کرد. چون من هر جا از هیجاناتم استفاده کنم دقیقا تاثیر مستقیم روی حافظه داره. این خیلی میتونه کمک بکنه، چون هیجاناتی که بار شدیدی دارن، حالا میخواد یا مثبت باشه یا منفی، توی حافظه من خیلی تاثیرگذار هستش. اینا فکر میکنم تا اینجا بتونم حالا خلاصه یه سری چیزای کاربردی بگم که یکی از عزیزانی که فرموده بودن که یادگیری به صورت عام چجوری آموزش بدیم به بچه‌ها، فکر میکنم یادگیری عام منظورشون مثلا توی مدرسه، توی مهد کودک هستش. بازی‌های جمعی، هر بازی که من بخوام حدس بزنم، یه بازی خیلی قوی دیگه که من خودم همیشه به بچه‌ها میگم اینه که چند تا وسیله که کاملا بی‌ربط رو می‌ذاریم جلوشون، و فکر میکنم توی برنامه قبلی شاید گفته باشم، کاملا بی ربطه. یه مداد مثلا گوشی موبایل و یه کیفه، انقدر بی ربط. میگیم که ببین با اینا یه بازی درست کن، اسم برای این بازی بذار، قانونای بازی رو تو طراحی میکنی و در چه صورت یه آدم میبره تو بازی تو. اینجا من دارم خلاقیت بچه‌ام تقویت میکنم که تاثیر مستقیمی روی حافظش داره.
بسیار عالی. بریم حالا چند تا تلفن بشنویم.
حافظه یکی از مهمترین چیزایی هست که تو جامعه برای مردم واقعا خیلی موثره. یکی از دلایلی که حافظه‌ای که ممکنه مثلا ضعیف باشه، به نظر خودم سردی‌ها خیلی تاثیر دارن. غذاهای سرد، سردی وقتی که تو بدن زیاد میشه، حافظه ضعیف میشه. ممنون، تشکر. محمد آذرنی از خوزستان.
خب راجع به تغذیه هم از خانم دکتر سوال خواهیم کرد که این که دوستمون گفتن سردی ها چقدر میتونه تاثیرگذار در حافظه اون باشه. خب یه پیامکی رو که با هم دیگه قبلش در واقع صحبتش رو کردیم، دوست عزیزی گفتن که آیا عمل جراحی و بیهوشی روی هوش بچه های بزرگسال تاثیر داره؟
عمل جراحی و بیهوشی روی هوش تاثیر نداره، روی حافظه تاثیر داره. هوش و حافظه متفاوتن. بله، گرفتن داروی بیهوشی و بچه خیلی کوچیکتر که توی سن کمتر سابقه بستری توی بیمارستان رو دارن، بله توی بزرگسالی حافظه ممکنه که دوچار یه سری نارسایی ها بشه که قابل جبرانه، بستگی به میزان آسیب داره.
بسیار. تلفن بعد.
پسرم 12 سالشه، کلاس پنجمه، از هوش خیلی بالایی برخورداره. یعنی تو مدرسه یا سر کلاس هر کجایی که باشه، معلم یا استاد اون درسی رو که میده سریع میگیره، 2 دقیقه بعد ازش بپرسی بهت جواب میده. ولی بعد فردا، پس فردا، حالا چند روز بعدش که میخواد انجام بده انجام میده، ولی نمیتونه تمرکز بکنه، همش فکرش داره این ور اون ور دور میزنه. مثلا الان کلاس سنتور، کلاس میره. این سازی که استاد درس داده میتونه بزنه، ولی در حین ساز زدن یه لحظه قطع میکنه، میگم چی شد؟ تمرکزش رو از دست داده، فکرش میره یه جای دیگه. چه کار بکنیم که فکرش و تمرکزش روی همون کاری که داره در حین انجام میده اونجا باشه؟
عزیزم گفتن که سلام پسر، من سال 1401 با دوستاش تصادف کرد، سرش خورد توی ایربک ماشین و حدود 2 سال یا 3 سال هست نمیتونیم بهش بفهمونیم که ما خانوادهشیم و حافظش بر نمیگرده، چی کار کنیم؟
عزیزم اول ابتدایی 3 سال خواندم، یعنی سال سومم با یه بدبختی قبول شدم. حافظه خوبی ندارم، ولی خانمم در تمام طول تحصیلش جز شاگردهای اول مدرسه‌شان بوده. 2 تا پسرم دارم، همه چیزشان شبیه منه الا هوش و حواسشان، یعنی خیلی باهوشن. از نظر ژنتیکی کشیدم به خانمم، یعنی اگه هوش و حواسشان به من کشیده بود الان واویلا بود دیگه، یعنی خدا بر بداده. متشکرم.
دوست عزیز گفتن که نظر کارشناس بپرسین که فرق حس ها با هوش چیه؟ آها، حس با حواس.
حس با حواس؟
حس با حواس ارتباطی داره اصلا؟
همونه، جمع میشه.
حس حواس چرا آخه؟ دوست عزیزم گفتن که فضای مجازی چقدر تأثیر داره در حافظه کودکان ما. خب بریم سراغ تلفن ها و حالا این چند تا پیامی که دوستان گفتن.
خب من سعی کردم سریع یادداشت بکنم. عزیزی فرموده بودن که غذاهای سرد روی حافظه تأثیر داره. بله دقیقاً ثابت شده توی طب سنتی که غذاهایی که طبع سرد دارن باعث میشه که مغز، اصطلاحاً مغزم طبعش سرد بشه و دقیقاً این سردی باعث میشه که روی حافظه تأثیر بذاره. بنابراین ما همیشه میگیم غذاهایی که طبع گرم دارن، برای همین قدیما میگفتن کنجد بخوریم باهوش میشین یه سری.
آره آره.
دقیقاً به خاطر همین. حال من نمیگم که الزاماً هر کسی که کنجد میخورد باعث میشود که باهوش بشه، ولی به خاطر همین طبع.
پس شما قبول دارین که غذای سرد تاثیر
داره؟ بله 100%. اصلا زمینه خیلی از بیماری های جسمانی هم سرد بودن طبع.
همین
قضیه
مزاج سرد.
بله دقیقاً. خب بعد عزیزی فرموده بودن که پسرشون 1400 متاسفانه درگیر تصادف میشن و من نمیدونم که چند سالشونه که 2-3 سال. آره منم متوجه نشدم چون سن خیلی دخیله و اینکه تو این 2-3 سال متوجه نمیشن که خانوادهشون چه کسی هستن. اون قسمتی از مغز از لحاظ فیزیکی فکر میکنم آسیب دیده که متاسفانه بخشی از حافظه از دست رفته. اینجا در کنار علم روانشناسی و حالا تکنیکایی که میشه انجام داد، بیشترین تاثیر علم پزشکی نوین خواهد داشت.
آره طبیعتا.
و در کنارش یعنی حتما باید از پزشکی نوین استفاده بکنن، یه سری داروهای مصرف بشه دقیقاً و یه سری کاردرمانی‌های ذهنی انجام بشه که روانشناس میتونه این کار رو انجام بده و هر چیزی که مربوط به دوره قبل هستش رو براش یادآور بشن، چون به احتمال زیاد اون بخشی که قدیم بوده از بین رفته بلند مدت، حالا میتونن با مثلا نشون دادن تصاویر رویدادهای خاصی که بوده. یا خیلی هم اصرار نکن ما خانوادتیم، چون وقتی که مغز همکاری نکنه بیشتر فرد دچار آشفتگی میشه. آره. در کنار آسیبی که دیده دچار آشفتگی میشه که چرا من یادم نمیاد. اگر که پزشکی نوینم این رو ثابت کرد که ایشون اون بخشی از مغز رو که مربوط به یادآوری خاطرات گذشته هستش رو از دست دادن، با کاردرمانی میشه بهبود پیدا کنم، ولی میتونن خاطرات جدید رو بسازن با هم دیگه. اینکه خب ببین من الان خانواده توی ما از قبل این کارا رو کردیم، ولی از الان میخوایم خاطرات جدید با هم بسازیم، انگار تو تازه متولد شدی و ما سعی میکنیم هر آن چیزی که از کودکی به تو هدیه دادیم به عنوان پدر مادر همین الان هم این کارو انجام بدیم، ولی اول پزشک نوین باید تایید کنن داستان رو.
البته خب پیامک گنگه دیگه، این که حالا این فقط خانواده خودش رو یادش نمیاد، بعضی چیزها رو یادش میاد چون چیزی هم نگفتن دیگه.
بله دقیقاً.
بله
عزیزی هم فرموده بودن که من حالا یادداشت کردم، گفته بودن که پسرشون 16 سالشه. بله. تو پیامکایی که خونده بودیم و این بود که موسیقی، هوش موسیقیایی خیلی خوبی دارن ولی حافظه خوبی برخوردار نیستن. اینی که فرموده بودن حافظه خاصی ندارن یا زود از بچگی همه چی یادشون میاد، یا اگه درست متوجه شده باشم فرموده بودن که از بچگیش چیزی یادش نمیاد.
آره.
من باید بدونم از چه سنیش رو یادش نمیاد؟ آیا 3 سالگی به پایین رو یادش نمیاد که چیز طبیعیه؟
تمرکزش هم از بین میره.
ایشون فرموده بودن که موسیقیشون. بله بله بله. هستش. بحث تمرکز با یاداوری خاطرات خیلی متفاوته. مثلا اگه بگن که ببین مثلا الان تو 16 سالته، از 10 سالگی چیزی یادت میاد چیزی یادش نیاد خیلی متفاوته تا اینکه سن پایین تر باشه، یا من باید بدونم که چیزی یادش نمیاد از آیا از لحاظ درسیه، از لحاظ خانوادگیه، آیا چیزایی که باعث آسیب بهش شده یعنی یه تروما یا تجربه کرده یادش نمیاد، یا نه هر چیز خوشایندی هم یادش نمیاد. و بعضی موقع ها توی یک سری سنین به صورت ناخودآگاه من یه سری خاطرات رو فراموش میکنم، یا توی سن بلوغ اصلا مقاومت میکنم به اینکه بگم آره یادم میاد که چه چیزیه. باید ببینیم به صورت عمدیه یا به صورت ناخودآگاه این اتفاق میافته. برای اینکه تمرکزشون بررسی بشه حتما باید آزمون ها و تست هایی بدم. بعضی موقع کسایی که گرایش بسیار شدیدی روی موسیقی دارن، هوش موسیقیاییشون بالاست، معمولا دقت شنیداری و حافظه شنیداریشون خیلی قوی هستش. حالا ما بریم ببینیم که از این حافظه شنیداریش میتونیم استفاده کنیم برای یادآوری خاطرات کودکیش و تمرکزش. مثلا اینکه یه موسیقی رو پخش میکنیم، میگیم ببین تو اگه موسیقی دوست داری یه جا من این رو قطع میکنم، تا الان چه کلماتی رو گفت توی این موسیقی که تا حالا نشنیدی، ببینیم این رو به خاطر میاره، این تمرکزش میتونه اینجا به هم بخوره یا نه. از همون حافظه شنیداری قویش میتونیم استفاده کنیم، ببینیم که آیا تمرکزش فقط تو نسبت به چیزایی که مثلا درسیه، مثلا چیزی که باعث ناراحتیش میشه از دست میره.
بله.
از میتونن خودشون این رو آزمایش کنن که یه موسیقی رو بذارن، قطعش کنن که تا حالا بچه نشینده، فرزندشون که 16 سالشونه، و بپرسن که چه کلماتی گفت، میتونی ریتمش رو فقط بر من با دهنت بزنی که چه ریتمی گفته، مثلا چه ریتمی آره. تکرار شده توی این. خب بریم سراغ فرد عزیزی که به من گفتن که فرق حس با حواس چیه، یکی از پیامک هایی بود. فرقی ندارن، حس به صورت مفرد، حواس جمع حسه. مثلا من میگم حس شنیداری، حس لامسه، حس بینایی یا حس چشایی، وقتی همه اینا رو میخوایم با هم جمع ببندیم میگیم حواس. چرا میگیم پنجگانه؟ چون قدیما مثلا میگفتن حس دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی و حس لامسه، این پنج تا رو میگفتن حواس پنجگانه، چون حسای مختلف با هم جمع میشد میگفتن حواس پنجگانه چون پنج تا بود. الان بیشتر شده، مثلا حس زمانی، حس حرکتی هم اضافه شده که میگن حس مثلا هفتگانه، سه تا دیگه هم اضافه شده میگن حواس دهگانه، هی اضافه میشه، ولی از اول به صورت اصول و بیسش این بوده که حواس پنجگانه بوده، هیچ فرقی نداره، جمع حس میشه حواس. عزیزی فرمونده بودن که فرزندشون 12 سالشونه، سریعا همه چیز رو به خاطر میسپارن، ولی وقتی که میخوان یادآوری کنن یا همون درس سنتورشون رو تمرکز ندارن. اولین نکته بهتون بگم که ببینید فرزند 12 ساله یعنی سن بلوغ، یعنی وارد مرحله جوانی اولیه میشه. حالا این قشنگتر تا بلوغ. وقتی میگیم بلوغ همه یه آدمی جلو چششون میاد که یه نوجوان سرکش آشفته، هورمونای به هم ریخته، خیلی حال بد داره. نه، دقیقاً میشه جوانی، من بهش میگم جوانی اولیه، که همراه با یه سری تغییراته که خیلی میتونه یه ذره مشهودتر از بقیه سنین باشه این تغییرات. حالا فرزند 12 ساله، یکی از ویژگی‌های بلوغ اینه که من یه ذره تمرکزم رو از دست میدم. چرا؟ چون حواسم میخواد به همه چی باشه. هنوز هم کودکم هم بزرگسالم، تکلیف خودم نمیدونم شاید چیه،
نه خودش میدونه نه خانواده‌اش.
دقیقاً این که تمرکزش رو از دست میده تا یه بخشش طبیعیه، ولی بخش دیگه‌اش رو من باید ببینم که مثلا توی سنتور آیا اجباری به این ساز بوده که تو حتما باید بری موسیقی یاد بگیری، حالا موسیقی که میخوای یاد بگیری علاقه ای بهش داشتی یا نه، به صورت اولیه یه علاقه نسبی بهش نشون دادن، حالا که واردشان دیگه دوست ندارن. معمولا تو سن بلوغ مداومت تو چیزی خیلی کم دیده میشه که بچه‌ها بخوان مداومت داشته باشن تو کار یا رشته یا تخصصی که انتخاب کردن، ولی میتونن با یه سری از تصویربرداری هایی که حالا مثل همون نقشه مغزیه بسنجن. میگم خیلی مواقعی که ما تمرکز پایینی داریم یا حواس پرت میاد، حواسمون سریعا پرت میشه، به خاطر استرابه. من همیشه میگم کسی که تمرکزش رو سریع از دست میده اول باید آیتم استراب رو توش من بسنجم، ببینم به چه صورتی هستش. ولی برای تمرکز داشتن فرزندشون مثلا میتونن ازش سوالای تک جوابی بپرسن.
درسته.
مثلا اینکه غذا دیروز نهار چی خوردیم، پارسال مثلا مهمونی کی رفتیم که خیلی بر جذاب بود، فلان مهمونی که رفتیم مثلا چه چیزی باعث جلب توجه تو شد. سوالات تک جوابی معمولا باعث میشه تمرکز بیشتر بشه و به احتمال زیاد فرزند 12 ساله شون عوامل حواس پرت خیلی روشون تاثیر داره، یعنی مثلا دارن سنتور میزنن تلفن زنگ میخوره حواسشون میره به اون مکالمه ای که پای تلفن بوده. عزیزی فرموده بودن که فضای مجازی باعث میشه که روی حافظه تاثیر بذاره. خیلی اشتباهی هوش رو با حافظه اشتباه میگیرن. هوش اون حافظه نیست. هوش یه چیزیه که من توی مغزم دارم، یه بهره، یه ظرفیت مشخصیه. آره. که حالا ما میتونیم کم و زیادش کنیم. حافظه بخشی از هوش محسوب میشه که میتونه حافظه کلامی باشه، حافظه غیر کلامی باشه. تو قسمت حافظه کلامی کسایی که سخنورای خوبی هستن، مثل افرادی که تو شغلای مثل وکالت هستن، حافظه کلامی بسیار خوبی دارن افرادی که تو این تخصص میرن. برای همین وقتی که ما میگیم که آیا هوش با حافظه کلامی، نه این نیست، اینا جدا کنیم از هم دیگه. دقیقاً. و بله، فضای مجازی چون میتونه اطلاعات رو در کسری از ثانیه، اطلاعات دیداری شنیداری رو سریعا به مغز منتقل کنه و من ممکنه که یه نمایشی رو، یه بخشی از یه ویدیویی رو ببینم و همزمان بمباران شنیداری و هیجانی و دیداری بشم. همون شخص که کنار منه همین ویدیو رو ببینه و اون هیجانات رو در سطح پایین تجربه کنه. برای همین این عواملی که توی فضای مجازی وجود داره، هر کسی با توجه به ویژگیش، تیپ شخصیتیش و حالا مدلی که داره میتونه دریافت کنه و بله روش تاثیر بذاره. رو خیلی از آدما فضای مجازی میتونه روی حافظه‌شون تاثیر بذاره یا نذاره، بستگی داره. مثلا ما میبینیم افرادی هستن که یه بازی خاص رو ساعت‌های زیادی انجام میدن توی فضای مجازی که به صورت مجازی برگزار میشه. یه سری از افراد هستن که دائما تو صفحات اشخاص دیگه میرن و ویدیوهای آموزشی و ویدیوهایی که برای سرگرمی هستش میبینن و همزمان دارن انفجاری از اطلاعات رو وارد مغزشون میکنن و بله میتونه روی حافظه تاثیر بذاره، چون ناخودآگاه ما به اون چیزی که دیدیم و شنیدیم فکر میکنیم. برای همینطور روی حافظه‌مون تاثیر بذاره، میتونه هیجان ما رو به شدت ببره بالا، هیجان منفی یا مثبتمون رو، و روی حافظه‌مون تاثیر بذاره.
این که آدم به بچه خودش، حالا 5 سال 6 سال 7 سالشه، حالا دختر باشه، تو خانوم شدی، تو دیگه نباید این کار رو انجام بدی اینجوری، یا به پسرشون، تو مرد شدی، تو بزرگ شدی، چقدر تاثیر داره تو حافظه‌اش؟ اصلا درسته که مثلا بچه رو از یک سنی بکشونی به یک بار از نظر ذهنی به سن بالا که مثلا بچه خودش هم گیج میشه که
یعنی که مثلا تو بزرگ شدی نباید
آره نباید این کارا رو انجام بدی اینا؟
ببینید نه، اصلا
چقدر تاثیر منفی میتونه داشته باشه؟
تاثیر منفی که قطعا داره و یکیش مهمترینش اینه که ما از چه لحنی استفاده میکنیم. یه جا لحنمون آمرانه است، یه جا حالت توهین داره، یه جا میخوام، حالا من والدش رو نمیخوام به بچم توهین کنم، شاید با اون لحنم میخوام بچه رو به یک باره متوجه چیزی بکنم. و بدون این که در آرامش گفتن خیلی بهتره. بچه ها کنایه رو متوجه نمیشن، حتی بچه هایی که الان سن بلوغشون هستش، من فکر میکنم خیلی متوجه خیلی از مسائل میشن، کنایه، استعاره، دو پهلو صحبت کردن رو متوجه نمیشن. و به خصوص تو سن بلوغ بچه ها فکر میکنن با گفتن این حرفا والد دشمن منه که این حرف رو میزنه و معمولا این رابطه والد و فرزند از هم دیگه گسسته میشه. و وقتی که من میخوام یه آموزشی به بچه‌م، تو که بزرگ شدی، تو که مرد شدی، تو که خانوم شدی، یعنی به نظر من یکی از اشتباه ترین جملاتیه که والد میتونه توی زمینه فرزند پروریش بگه، که خب حالا بزرگ شده چرا نباید این کار بکنه؟ مگه همه نمیگن یه کودک درونی داریم که همیشه با ماست؟ بچه میتونه به این استناد کنه، میگه که مگه مثلا توی اون فیلم نگفت کودک درونه؟ تو اون فیلم، تو اون کارتونی که داره میگه و تو به من آموزش برام گذاشتی، میگه کودک درون همیشه فعاله، پس چرا به من میگی به یک بار بزرگ شو؟ و وقتی که از بچه‌ها با این جملات میخوایم که به یک بار بزرگ بشن، خیلی از هیجاناتشون رو پشت کودکیشون میذارن، در رو میبندن و میرن و برای همیشه دیگه فراموش میشه اون هیجاناتی که میتونستن تو کودکی تجربه بکنه و اون انتظاری که والد داره و همیشه سعی میکنه به یه بزرگسال مینیاتور تبدیل بشه که من همیشه غمخوار تو هم، حرفا رو گوش میدم، استدلال خوبی دارم، میتونم در مواقع سختی کنار تو باشم. بذاریم بچه‌ها کودکیشون رو بکنن. و یه خواهشی که از والدین واقعا دارم، همیشه هم من بهشون میگم اینقدر به زور دنبال بچه‌های پرهوش نباشی. والدین الان شعارشون خیلی ها اینه که ببین من اصلا دوست ندارم بچه‌م تو تحصیل عالی باشه، فقط میخوام خوشحال باشه. همون والد بچه رو انقدر کلاس‌های مختلف میبره و من حق میدم به والده، میگم من امکاناتشو دارم، شرایطشو دارم، از سن کودکی بچه یاد میگیره، بذار از الان بره چند تا رشته ورزشی باشه، هنری باشه. دقیقاً یاد بگیره که مثلا در سن کودکی به بزرگسالیش کمک بشه، ولی اینکه شماها میخواین به زور یه بچه‌ای رو هول بدین که باهوش باشه، از این کلاس به اون کلاس میبرینش، بعضی موقعا فقط لازمه که شما یه دونه از این سینیای شن خونه بخرین و با بچه‌تون بازی کنی، هیچ نیازی نیستش به اینکه بچه پرهوشی رو به زور تربیت بکنید.
بسیار ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر یاسمن شهریاری عزیز، خیلی محبت کردین. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، خیلی لطف کردین. خب مردم نازنین، ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوارم حالا اگر پیامک زدید ما پیامکتون رو خونده باشیم، پاسختون رو دریافت کرده باشین، و شما هم که حالا سوال داشتین و نپرسیدین ولی سوال در واقع جواب موضوعی خودتون رو گرفته باشین. ممنون و سپاسگزارم، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، عاشقانه دوستتون داریم، خداحافظ.